سرزمین دلیران.
همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته هم.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و توان است. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. هفت اقلیم شنبه ها مجله تخصصی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی تقدیم به لحظه های شما. لطفاً از طریق سامانی پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. و اما میهمانان این برنامه، جناب آقای علی ماه‌فروزی، مسئول گردشگری سلامت روستایی و عشایری استان مازندران. بله، هر هفته همراه هستیم با جناب آقای مومنی، کارشناس برنامه در برنامه هفت اقلیم شنبه ها. آقای مومنی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام و درود به شما و همه شنونده های محترم.
بریم به سراغ موضوعاتی که برای این برنامه انتخاب کردین و قرار هست که به تفصیل درباره اونها با شنوندگان صحبت کنیم.
خانم خواجه نصیر، اجازه بدید تا که درباره مازندران داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه فکر میکنم مازندران اون بخش هایی که خیلی جذاب تره و خیلی ها رو میبینیم که میرن به مازندران دارن نشانی روستاها رو میگیرن، نشانی جاده های خاکی و فرعی که از چه راهی خودشون رو به روستاها برسونن. و به این خاطر خوبه که ما به خصوص وقتی به جوامع کوچیک‌تر مراجعه می‌کنیم، حساسیت‌های اونها خیلی بیشتره، شکنندگی‌هاشون بیشتره در کنار زیبایی‌هاشون که ممکنه بیشتر باشه. ما توی این برنامه بررسی بکنیم ببینیم گردشگری روستایی چیه، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم به حریم روستاها، چه منظرهای طبیعیشون و چه مسائل فرهنگی اونها احترام بگذاریم و این موارد رو رعایت بکنیم، هم درباره موضوع گردشگری روستایی و هم درباره گردشگری سلامت صحبت میکنیم که امر جدا از هم هم نیستن. گویا که برای رسیدن به سلامت باید راه روستاها رو در پیش گرفت و از شهر مهاجرت کرد. خب میدونیم که بسیاری از چشمه ها، حالا چه چشمه های آب سرد، چشمه های نمکی، چشمه های آب گرم، اینها در مناطق روستایی واقع شدن و ما امروز در این باره صحبت خواهیم کرد.
رادیو فرهنگ.
در این لحظه از برنامه هفت اقلیم اجازه بدید که بریم به سراغ یک موضوع جالب در حوزه گردشگری سلامت و اون موضوع گردشگری روستایی و عشایریه. و البته ما چون داریم درباره استان مازندران صحبت میکنیم، فکر میکنم که خیلی جذابترم هست، چون واقعا روستاهایی که ما در استان مازندران میبینیم بسیار جذابن و خیلی هاشون حتی خیلی بکرن و گاهی آدم شگفت زده میشه که با خیلی هاشون روبرو میشه. اما به هر حال فکر میکنم که در کنار بررسی جزئیات این نوع از گردشگری خوب باشه که اصلا شیوه این نوع از گردشگری رو هم هممون بدونیم. برای همین میخوام با مسئول گردشگری سلامت روستایی و عشایری استان مازندران گفتگو بکنم، جناب آقای علی ماه‌فروزی، ارتباطشون با ما برقراره. آقای ماه‌فروزی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. فقط یه موضوعی رو مطرح کنم،
بله.
که مسئول گردشگری سلامت روستایی و عشایری استان هستن، یعنی اینا سه تا مبحث کاملا جدا هستن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه یادآوری کردید و کار خودتون رو هم زیاد کردید دیگه، چون به هر حال از دو موضوع احتمالاً شد سه موضوع. کمی توضیح بفرمایید اصلا که خود این گردشگری سلامت روستایی و عشایری استان مازندران که شما مسئولیتش رو به عهده دارید، دقیقاً قراره که چه کار بکنه و شما مسئولیت چه در واقع حوزه‌ای رو بر عهده دارید؟
این موضوع در واقع گردشگری سلامت یکی از مباحث کلیدی و در واقع الان یک بخش هم توسعه اقتصادی یا همون دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی در واقع علمیه جهان امروزه که در واقع دارن بر اساس این مبحث اقتصاد رو در کشورشون بارور میکنن، مثل
بله.
کشور جدیدن، کشور در واقع ترکیه و کشور هند در نزدیکی ما که رقیب ما بودن و الان متاسفانه هر دو از ما سبقت گرفتن. اگرچه ظرفیت های عظیم گردشگری سلامت چه در حوزه در واقع پیشگیری، چه در حوزه درمان و چه در حوزه پزشکی، یعنی هم متخصصین ما هم در واقع ظرفیت های طبیعی ما مثل آب و گرما های ما و هم در حوزه در واقع دخالت حوزه پزشک در درمان بیماری ها که خودش باز یک مبحث جدیده، اینا موضوعاتی هستن که ما در کشورمون بسیار قابلیت داریم،
بله.
ولی خب کمتر بهش پرداخته شد. اخیرا دولت در واقع تلاش کرده که این مبحث رو بیشتر بهش بپردازه و شما هم میبینید که همین در ماه اخیر ما دو سه در واقع مبحث گردشگری سلامتی که در تهران، یکی در واقع همدان و یکی هم در اروند، منطقه آزاد اروند، میبینیم که در واقع حوزه همایش ها و در واقع رویدادهای گردشگری سلامت در استان مازندران هم همینه. استان مازندران به لحاظ طبیعت شگفت‌انگیزی داره دیگه، قابل گفتن نیست. همه عزیزم حداقل یه بار سفر کردن به استان مازندران، ظرفیت هایی که در طبیعت هست و همینطور بیمارستان های ما و مراکز درمانی و کادر پزشکی ما در حوزه گردشگری سلامت فعال. همین الان خدمت شما بگم که از کشورهایی مثل پاکستان، امارات و عمان همین امروز در واقع بررسی داشتیم، الان در بیمارستان های ما برای درمان حاضر هستند و فعالیت خوبی در این حوزه در واقع شروع شده. اما در حوزه گردشگری روستایی و عشایری شما بهتر از من میدونید، باز مازندران هنوز با توجه به طبیعت خاص خودش در مناطق کوهستانی یک منطقه بکریه و الان بیشتر در واقع ظرفیت های روستایی ما در حوزه گردشگری در مناطق کوهستانی و جنگلی در واقع متمرکزه. ما 21 گونه در واقع فرم های معماری و استقرارگاه های در واقع انسانی داریم در منطقه مازندران که خودش از تنوع خاصی در کشور برخورداره، به همین خاطر ظرفیت خوبی را تولید کرده برای حضور گردشگران. مازندران در واقع روستاهاش طبیعتاً در کنار جنگل ها، کوهستان یا در کنار چشمه ها و رودخانه ها شکفته مثل اکثر جای کشور، ولی خب این بافت طبیعی و جذابی که وجود داره خوشبختانه هر سال گردشگران زیادی رجوع میکنن.
خب
الان در واقع در مازندران حوزه بومگردی ها در روستا بسیار فعاله و اخیرا در واقع خانم مسافرها متاسفانه دارن زیاد میشن که ما امیدواریم نگاه عزیزانی که سرمایه گذاری میکنن از خانم مسافر به سمت بومگردی ها بره که میتواند کمک کند به حوزه فرهنگ، در حوزه غذا، در حوزه پوشاک، در حوزه آداب و رسوم و باورها که میتواند تبلور یک اندیشه فرهنگی از جامعه ایرانی باشه.
آقای مافرزی، شما مشخصا در حوزه گردشگری روستایی چه کارهایی دارید میکنید؟ آیا بخشی از مسئولیتتون در همون بحث بومگردی هاست، بحث آموزش هاست، بحث آوردن گروه های گردشگری به منطقه است؟ مشخصا توضیح بفرمایید که بدونیم مسئولیت شما چیه؟
بله، من که خب من مسئولیت کلی دارم در استان، یعنی هم حوزه گردشگری سلامت استان،
خب،
هم حوزه روستایی و عشایری استان. حوزه فعالیت های من و همکاران من هست.
در بخش روستایی چی کار داریم؟
و الان در حوزه روستایی در واقع تمام تلاش ما دادن مجوزها، آموزش دهیاران و شوراها هستش و جوامع بومی، در واقع آموزش بلدهای محلی هست.
بله.
که بتوانیم در واقع استفاده حداکثری از فرصت ها بکنیم و همینطور آموزش کلی جامعه بومی برای در واقع تولیدات محصولات ارگانیکی که میتواند برای حوزه گردشگری فرصت اقتصادی خوبی رو تولید بکنه، هم در حوزه کشاورزی هم در حوزه گردشگری در واقع روستایی.
درسته. احتمالا با توجه به اشارهی که به موضوع مجوزها کردید و بحث گردشگری های گروهی، یه بخشش هم از گردشگری، یعنی بخش عمده گردشگری های در واقع میشه گفت که آزاده، خانوادگی دوستانه میرن به روستاها، شما در این حوزه چه کارهایی کردین؟
بله، طبیعتا عموم در واقع سفرها در شمال ایران سفرهای شخصیه، یعنی ما سفرهای گروهی در مازندران به نسبت مثلا مناطق دیگه کمتر داریم. دلیلش اینه که خب تنوع جذابیت ها در مازندران چون بسیار زیاد بوده و از حدود 60 سال پیش هم مقصد سفرها بوده، در واقع خانواده های ایرانی با هر وسیله‌ای که داشتن خودشون رو مازندران می‌رسوندن، یا در سوال یا در داخل جنگل ها یا در خونه های روستایی، یا کمپ میکردن در کنار جنگل ها و در کنار چشمه ها، و این فرم و این شیوه همچنان ادامه داره، اما یه کمی مثلا دیگه مجهزتر شده با چادرهایی که در واقع چادر کمپی که ایجاد میکنن.
درسته.
ولی به طور کلی در واقع الان عموم فعالیت ها فعالیت های در واقع خصوصی هست و سفرهای شخصی که به مازندران انجام میشه.
درسته. آقای مافروزی، در گردشگری هایی که در شهرها انجام میشه، یه بحث اینه که ما برای بسیاری از جاذبه ها، مثلا برای موزه ها، چقدر میتونیم مخاطب رو جذب بکنیم، پاشون رو به موزه ها باز بکنیم یا به محوطه های دیگه، ولی یه جاهایی هست که ما اون مخاطب رو داریم، مراجع کننده رو داریم و حالا ما باید براشون یه بسته هایی رو آماده بکنیم، از جمله در روستاها، که فکر میکنم که حالا که مردم انقدر علاقمندن برن روستاها رو ببینن، چقدر فرصت خوبیه که مثلا آدم های هنرمندی که در روستاها پرشمارن، جاذبه هایی که در روستاها وجود داره، مثلا اینکه آیا بتونیم موزه هایی رو ایجاد بکنیم در روستاها، مجموعه هایی رو که بتونیم درهاشون رو باز بکنیم به روی مردم، مثلا در همون مازندران خانم مکرمه قنبری که از نقاشان خدا آموخته بود، خانهش تبدیل به یک موزه شده بود، کارهایی از این دست رو هم در دستور کار دارین؟
بله، برای بسیار این حوزه مازندران فعاله. الان ما یکی از روستای ما، روستای کندلوس، در واقع در شرف ثبت روستاهای جهانی گردشگری هست.
خب.
با قصه مینا و پلنگ و همینطور در واقع ظرفیت و تولیدات که از حوزه در واقع لوازم آرایش بهداشتی که از اون طبیعت منطقه
دانه
به وجود بده.
اینو از حالا کندلوس رو هم که آقای مافروزی واقعا دیگه الان خیلی ها میشناسن، اما خیلی از روستاها هستن که ممکنه حتی نامشون هم به گوش کسی نخورده و هنرمندان داره که باید کشفشون بکنیم و معرفیشون
بله
بکنیم.
من یه روستا الان برای شما نام ببرم، روستای اورست. خب. در مازندران یکی از جذابترین روستاهای شاید بگم ایران باشه و خیلی جالب قصه این روستا. اورست نام یک درخت شبیه در واقع کاجه که بهش میگن سربازان جنگل های ایرکانی.
بله.
اصلا این که در خود منطقه اورست در چاردانگه ساری، در واقع اون منطقه تقریبا یه منطقه کویری هست، در واقع این درخت های اورست باعث میشن که در واقع اون خوش اون طبیعت در واقع سخت کویری به سمت جنگل‌های هیرکانی حرکت نکنه. فقط به خاطر همین درخت‌های ارسی که در منطقه داره در واقع محافظت می‌کنن و جلوگیری می‌کنن از خشکی به سمت جنگل‌های هیرکانی. در این روستا گروهی از جوانان در واقع خانم و دختر اومدن زندگی بومیان و قدیمی‌های خودشون رو بازسازی کردن و چیزی در حدود 30-40 خانم مسن و 30-40 خانم جوان در واقع برای نخستین بار موزه حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی رو خودشون در واقع افتتاح کردن.
آفرین،
و بسیار جذاب و هم گردشگران داخلی داریم هم گردشگران خارجی داریم در روستای بومیان و از این سبک کارها در واقع در مناطق مختلف مازندران در حال شکلیه. من فکر میکنم آینده گردشگری مازندران نه تنها بر پایه در واقع دریا بلکه بر پایه روستاهای با فرهنگ و بنای بالا.
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون آقای ماهفروزی که درباره موضوعاتی مثل گردشگری روستایی و سلامت برای ما توضیح دادید و مسائل مربوط به روستاهای مازندران رو تشریح کردید. از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما سپاسگزارم و همه شنوندگان شما رو به خدا.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایرانی.
موج اف ام، ردیف 106.
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم شنبه ها. باز هم سفری دیگر به استان مازندران و همراهی با همکاران خوبمون در مرکز صدای مازندران و بخش گزارشی که دوستان عزیزمون در این مرکز آماده کردن. بشنوید لطفا.
رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. روز و روزگار بر همتون خوش باشه. در بخش گزارش و گفتگوی برنامه ما اومدیم به بخش مرکزی مازندران، شهرستان بابل. روستایی است به نام روستای بیجیکلا. دو آببندان بسیار زیبا داره و همچنین شالیزارها که خب زن و مرد به همراه بچه‌ها همچنان اون تعاون و همکاری رو دارن و در کنار هم سعی میکنن در راستای توسعه اقتصادی خانوار خودشون تلاش میکنن. از جهاتی هم جالبه در این روستایی که ما اومدیم، روستای کوچکی است، جوانی است به نام سید مشتبه حسینی که خودشون کارگاه تولیدی صنایع دستی دارن که واقعا استانداردها رو در سطح بالاش رعایت کردن و جزء کالاهایی است که واقعا صادراتی است. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم، زیاد مصدقاتشون نشیم، خستم هستن، دو پاسی از شب هم بیدار هستند و مشغول به کار، کمی بیشتر با ایشون آشنا بشیم. سلام بر جناب آقای حسینی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم ایران، به ویژه افرادی که در حوزه صنایع دستی فعالیت می‌کنند. ما کارگاه تولیدی صنایع دستی رو حالا تخصصی تو زمینه معرق‌کاری و نازک‌کاری چوبه
با هم تلفیق کردیم.
بله، تولیداتمون جا کلیدی ها که حالا تلفیق شده با طرح‌های سنتی، گره‌چینی و آینه.
چقدر زیباست.
خواهش میکنم. بعد یک سری جعبه های جواهر و بدلیجات و جعبه های آرایش چوبی هم از جنس نراد تولید کردیم که حالا در ابعاد و اندازه های مختلف تزیین شده با پارچه های سنتی ترمه در رنگ های مختلف. جا دستمال کاغذی و سطل زباله هم تولید میکنیم که ست با هم، اون هم از جنس چوب نراد. ملاقه ها و کفگیرهای چوبی هم تولید میکنیم از چوب های راش و افرا.
مازندران میگن کچه و کترا.
بله، کچه و کترا به زبان مازندرانی. هاون های چوبی هم درست میکنیم که گوشکوب هم
یه مدام هاوان رو فکر نمی کنه چقدر زیبا درست میکنید از چوب، چقدر دقت نظر دارید و طرحهای زیبایی رو دسته هاش میذارید.
بالاخره ما بایستی یک کار بسیار خوب و با کیفیت رو تولید کنیم که رقابت کنه با نمونه کارهای مشابه خارجی. از روش خراتی تولید میشه این هاوان.
دستگاه خودتون دارین؟
بله بله، جاغاش و چنگال چوبی هم تولید میکنیم که این هم حالا داخل روکشای طرح چوب خورده که از لحاظ بهداشتی مشکلی نداشته باشه. بعد یک سری از کارهامون مرتبط با مشاغل خانگیه، برشکاری ها و آماده سازی رو اینجا تو کارگاه انجام میدیم و اینها رو تحویل خانمای تو خونه میدیم و اینکه اونها اینها رو مونتاژ میکنن و رنگامیزی میکنن و در نهایت تحویل میگیریم و حالا در تعداد چند هزار تا به مشتریمون تحویل میدیم.
فرفره چوبیه نه؟
بله فرفره چوبیه که حالا سعی کردیم که خیلی منظم کنار هم چیده بشه و
بعد عادی رنگ شده احساس میکنه همه کار دستگاه است نه دست.
میگم بعد یک سری برچسبای رنگی و شاد هم روی کار نصب شده که حالا موقع چرخش یک ترکیب رنگ خیلی زیبا هم به وجود میاد، مثل اینجا قرمز و زرد رو داریم ولی موقع چرخش نه قرمزی دیده میشه نه زرد، نارنجی.
دقیقاً
یا آبی و قرمز اینجا هست که موقع چرخش بنفش بشه.
اینا هم ایده های خودتون هست شخصیه؟
بله اینا طراحی‌ها رو پشت سیستم کامپیوتر انجام دادیم و اینکه چاپ شده و سعی کردیم از تلفیق رنگ‌های استفاده کنیم که سنین کودک بتونه اینها رو خریداری کنه و از ترکیب رنگ‌های اینها هم جنبه آموزشی براشون داشته باشه.
توانمندی‌های زنان روستایی خودتون هم استفاده می‌کنید؟
بله خانم‌ها توی خونه این کارها رو قبول کردن و این کارها رو انجام میدن.
و اما اینطور که مشخصه حامی اصلی شما پدر شما هستن.
بله پدرمون شروع کارمون تا الان همش حمایتمون میکردن و اینکه ما هم حالا کمال تشکر رو داریم از خانواده و پدر.
آقای حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
ممنونم. از نظر اقتصادی الان بایستی این کارو بکنیم دیگه، دست ما چیز دیگه بر نمیاد. به هر حال برای بچه ها مشکل پیش نیاد برن یه مغازه رو اجاره بکنن و بعد اونجا پول برق و آب و اجاره و اینا بدن. ما این مغازه و این تاسیسات رو تحویلشون دادیم، با اتفاق خودشون یه دستگاهی هم واسه شون خریدیم، دستگاه برش لیزر رو سال گذشته از اصفهان خریداری کردیم آوردیم و الان ایشون مشغولن با 3-4 نفر از فامیل‌های ما، از افرادی که بیکار بودن تو خونه بودن اینا مشغول شدن پیشش و الحمدلله رب العالمین.
خودتونم از برنجکاران نمونه حالا استان مازندران بگیم اغراق نکردین هستید و در عرصه تولید همه اعضای خانواده در کنار هم با ما یه تعاونی هم شده، یه تعاونی خانوادگی هم شده، واقعا همدل هستید با همه دغدغه ها، با همه شاید کم توجهی های مسئولین یا بگیم حتی بی توجهیشون. هیچ امکانات دولتی دریافت نکردید، روپای خودتون ایستادید و همچنین پسرتون و با هم در کنار خانواده دارید جلو میرید.
دو سالی که بازنشست شدم در کنار فرزندانمون در این کارگاه کمک میکنیم و در کار کشاورزی هم با هم دیگه داریم پیش میبریم دیگه.
درود بر شما، مصدقاتون شدیم. آقا مشتاق از شما تشکر میکنیم، به هر حال خسته هم هستید.
امیدوارم که جوانهای کشور حالا همسن و سالهای من اون توانمندی ها رو بتونن عملی کنن در حوزه هایی که تخصص دارن، چند نفر حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم بتونن از این مهارت ها و توانمندی ها که کم نیست توی کشور سطح درآمدی خود و کشور رو ببرن بالا. فقط خواستم بگم که دولت اگه یک قدم برای ما برداره ما جوانهای ایرانی 10 قدم برمیداریم و اینکه این یک قدم رو از ما دریغ نکنن، خواسته زیادی هم نیست.
با برنامه هفت اقلیم شنبه ها در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همراه شماییم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو به ما منتقل کنید. در این بخش از برنامه باز هم همراه هستیم با جناب آقای مومنی و از صحبتهای شما استفاده خواهیم کرد. آقای مومنی بفرمایید.
خانم خارج نصیر، اجازه بدید که با یکی از مسئولان معاونت صدا و سیمای مرکز مازندران گفتگو بکنیم و ببینیم که اونها در حوزه میراث فرهنگی چی کار میکنن، با توجه به اینکه همواره وقتی که صحبت از رسانه ها میشه به خصوص رادیو در طول تاریخش، یکی از مأموریت هاش فرهنگ سازی و همینطور آموزش رفتارهای جمعی بوده. در این لحظه میخواییم با جناب آقای رضا دلدار گفتگو بکنیم که مدیر تولید معاونت صدای مرکز مازندران هستند. آقای دلدار به شما.